استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی‌1، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در سازمان ملل را به حکومت آنها بسپارد. این در حال است که بحث‌ها روی وضعیت افغانستان در سازمان ملل متحد وجود دارد. سهیل شاهین که توسط طالبان به حیث نماینده دائمی حکومت آنها در سازمان ملل متحد معرفی شده، گفته که واگذاری این پست به نمایندگان حکومت سابق یک ظلم بزرگ در حق آنها بوده. در حال حاضر نماینده حکومت سابق در این سازمان تا هنوز بر این کرسی باقی است. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته تا در مورد سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان اطمینان حاصل کند. آقای گوتریش امروز در توییتر خود نوشته که او عمیقا نگران سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان است. گزارش هایی در مورد دستگیری 5 فعال زن توسط طالبان نشر شده، اما طالبان تا هنوز دستگیری این زنان را تایید نکردند. این 5 زن در تظاهرات اخیر برای دادخواهی حقوق زنان در افغانستان سهم گرفته بودند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز گذشته در دیدار با دبرا لاینز، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، اطمینان داده که در مورد ردیابی این زنان فعال تلاش خواهد کرد. واشنگتن یک بار دیگر به ایران هشدار داده که زمان برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی در حال تمام شدن است و اگر طرف‌های در مذاکرات تا چند هفته آینده به یک توافق دست نیابند، به گفته واشنگتن برگشت به این توافقنامه تاریخی ناممکن خواهد بود. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز گذشته به خبرنگاران گفت که مذاکرات آمریکا با ایران در مورد بازگشت واشنگتن به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به نقطه پایان رسیده. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان خارج شد، اما اداره جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، با اشتراک غیر مستقیم در این مذاکرات در ویانا در پایتخت اتریش برای بازگشت به این توافقنامه تلاش می‌کند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در یک مکالمه تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در مورد ذخایر انرژی و تحولات در شرق میانه از جمله ایران و یمن گفتگو کرده. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته که این دو رهبر بر تعهداتشان نسبت به ایجاد ثبات در عرصه جهانی انرژی تاکید کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هم گفته که ملک سلمان در این مکالمه تلفنی در مورد ایجاد توازن و ثبات در بازار جهانی نفت صحبت کرده است. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، امروز با سرگی لاوروف، همتای روسیش، ملاقات میکند. این در حال است که دور جدیدی از تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش‌ها در مورد افزایش نیروهای روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین آغاز شده. غرب از احتمال تهاجم روسیه بر اوکراین نگران است. همزمان با این، بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، هم قرار است برای مشوره با انجی دودا، رئیس جمهور پولند، و یان ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، با وارسا، پایتخت پولند، و بروکسل، پایتخت بلژیم سفر کند. در ادامه این برنامه، علاوه بر این خبرها می شنوید که حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت آنها بسپارد. نظر یک کارشناس را در این مورد هم گرفته ایم.
امکان دارد که تا اسامبلی جنرال ماه سپتامبر مسئله شناخته شدن حکومت طالبان در ملل متحد همینطور معلق باند.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که در مسابقات فوتسال آسیای میانه اشتراک میکند.
تقریبا 40 ورزشکار کمپ تمرینی در هیجه از یک ماه پیشتر داشتند که تمام هزینهش از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخته شد.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان را در این سازمان به حکومت آنها بسپارد. این در حالی است که بحث‌ها روی وضعیت افغانستان در سازمان ملل متحد وجود دارد. همکارم با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل جنجالی شده است. سهیل شاهین، نامزد طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از کمیته اعتبارنامه این سازمان خواسته که یک نشست اضطراری تشکیل داده و این کرسی را به آنان تحویل دهند. آقای شاهین با تاکید بر رادیو آزادی میگوید چوکی افغانستان در سازمان ملل حق حکومت طالبان است.
چوکی افغانستان در سازمان ملل در دست کسی است که هیچ کنترلی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارد. نسبت به یک دیگر به اعتماد هستند و یک دیگر را به تقلب و خیانت متهم میکنند. ماندن در کنار یونان ظلم بزرگی به کشور و مردم و خلاف قوانین و اصول جاری است.
سهیل شاهین افزود که سازمان ملل برای تسهیل و هماهنگی فعالیت‌هایش در افغانستان با حکومت کنونی طالبان همکاری نزدیک دارد و چاره‌ای جز واگذاری این پست به آنان وجود ندارد. آقای شاهین در حال این درخواست را مطرح می‌کند که جنجال بر سر نمایندگی سازمان ملل میان برخی اعضای حکومت پیشین جریان دارد. محمد حنیف ادمر، وزیر خارجه حکومت پیشین، در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل، خواست که به جای نصیر احمد فایق، محمد ولی نعیمی را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. به گفته او، ولی نعیمی در زمان استعفای غلام محمد اسحاق‌زاده بیمار بود و مسئولیت موقتاً به نصیر احمد فایق داده شده بود. اما آقای فایق در پاسخ گفت که شماری از مقام‌های فاسد در جمهوری پیشین تلاش خود را برای خفه کردن خواست او برای عدالت آغاز کردند. دیروز چهارشنبه در صفحه توییتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نوشته شده که محمد ولی نعیمی به جای نصیر احمد فایق به وظیفه‌اش آغاز کرد. اما آقای فایق امروز صبح در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. آقای فایق در این پیام نوشته است: نه خیر، این خبر حقیقت ندارد، زیرا حساب توییتر در دست یکی از افرادی است که در این توطئه دخیل است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل ادعا می‌کند که در پی تقاضای توقیف و محاکمه مقام‌های فاسد و خیانتکار در حکومت محمد اشرف غنی، توطئه‌های از سوی تعدادی از مقامات پیشین علیه او طراحی شده است تا در نتیجه این فشارها ندای عدالت‌خواهی او را خاموش کنند. تلاش کردیم تا در این زمینه با محمد حنیف ادمر نیز تماس برقرار کنیم، اما موفق نشد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان به حکومت آنها سپرده شود. در این مورد لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی افغانستان، صحبت داشته. در آغاز پرسیدم در حالی که تلاش‌های حکومت طالبان برای به رسمیت شناختن آنها در سطح بین‌المللی ادامه دارد، اظهارات اخیر سهیل شاهین که توسط طالبان به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده چه مفهومی دارد؟
شناسایی افغانستان توسط ملل متحد تصمیم یک کمیته است، کمیته اعتبارنامه ها که در اونجا کشورهای مختلف هستند و اونها باید به این نتیجه برسن که شرایط همش گرد هماوری شده تا که ملل متحد افغانستان را بشناسند و اونها یک مجلسی داشتن، گمان میکنم در ماه نوامبر سال 2021، و حال اگر کدام تغییر کلانی در افغانستان نبیه که مثبت باشه نظر به امو شاخص هایی که اونا داده بودن، امکان داره که تا اسامبلی جنرال ماه سپتامبر، یعنی که تقریبا 7 دیگه، این مسئله شناخته شدن حکومت طالبان در ملل متحد همینطور معلق بود.
آیا در 6 که گذشت تا چه حد طالبان تانستن شرایط را که جامعه بین‌المللی برای به رسمیت شناختنشان گذاشته برآورده کنن؟
طالبان چیزی که میگن که ما یک امنیت نسبی در افغانستان آوردیم، سرحدات تا حد امکان زیر کنترل داریم و با جامعه بین‌المللی همکار هستیم که عبارت از جامعه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که در افغانستان امداد رسانی میکنن و با NGO ها هم همکار هستیم و پس چرا ما رو به رسمیت نمیشناسیم؟ شاخص هایی که جامعه بین‌المللی داده، تحقق حقوق تحصیل زنان است که در او باز شدن پوهنتون‌های دختران بسیار مثبت بود. حالا منتظر باشیم در ماه حمل مکاتب دوشیزگان هم باز شود و آوردن کسانی که طالبان نیستن در صدر حکومت هم یکی از شرایط روسیه و ایران و چین هست و چین روسیه در اون کمیته اعتبارنامه های ملل متحد هستن و واضح موضع خود دمی دو سه روز قبل هم گفتن.
دکتر سیف فرهادی، اهمیت سپردن کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان و یا حفظ از او برای حکومت سابق بر زندگی مردم عادی افغانستان چه تأثیر مستقیم داره؟
تأثیر بسیار داره که افغانستان به رسمیت شناخته شود و اگر به رسمیت شناخته شود افغانستان از راه ملل متحد به بانک جهانی و IMF هم راه میافته که در اونجا کمک هایی که برای افغانستان مثلا در IMF 450 میلیون دلار کمک کووید بود که باید در 23 آگست 2021 به افغانستان میرسید و اونجا منجمد شد. در بانک جهانی صندوق بازسازی افغانستان 1.2 میلیارد دلار در اونجا هست که کمک تلاشات جریان داره که او هم آزاد شوه برای افغانستان. وقتی که یک حکومت رسمیت نداشته باشه، نه پاسپورتش چلش داره و نه پول چاپ کرده میتونه. شما شاهد نوسانات پول افغانی در افغانستان هستین و میشنوین که پول کم است. بله بله، در پولند یک مقدار پول چاپ شده بر افغانستان در وقت حکومت سابق، اما او را پولندی ها نمیتونن که به کابل روان کنن به خاطر که میترسن که زیر تحریم نباین خودشان.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را در مورد اظهارات اخیر سهیل شاهین که بعث نماینده دائمی افغانستان طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید با توجه به تمریناتی که بازیکنان تیم ملی زیر سن 19 سال فوتسال کشور داشتند، انتظار می رود که در مسابقات فوتسال آسیای میانه که زیر نام کافا برگزار می شود نتایج خوبی به دست بیاورند. یوسف کارگر، رئیس این فدراسیون، برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان یک کمپ تمرینی یک ماه را برای آماده شدن به این مسابقات دارد. شرح بیشتر در این گزارش.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تیم ملی زیر 19 سال فوتسال افغانستان قرار است روز شنبه 12 فوریه اولین بازی خود را در جام فوتسال آسیای میانه یا کافا در مقابل ایران انجام دهد. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت انتظار می رود که تمرینات این تیم نتایج خوبی را در پی داشته باشد.
تیم متذکره از قبل آمادگی های خود داشت. پلیرهای افغانای ما که در ایران بودند، در ایراد بوده، در ولایات مختلف بودن، تقریبا 40 ورزشکار کمپ تمرینی در هیجا از یک ماه پیشتر داشتن که تمام هزینهش از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان پرداخته شد.
به گفته ایوه، این بازیکنان توسط مربیان و کادر فنی تیم ملی فوتسال انتخاب شدند. این مسابقات در قرقیزستان برگزار می شود و طبق معلومات فدراسیون فوتبال، تیم افغانستان روز گذشته برای شرکت در این مسابقات وارد بشکک شده است. در این مسابقات علاوه بر افغانستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز شرکت کردند. گفتنی است تیم ملی زیر 19 سال فوتسال افغانستان در حال سفر خود را در مسابقات فوتسال آسیای میانه به نام کافا آغاز کرده که تیم ملی کرکت زیر 19 سال این کشور با عمر کمی که دارد به تازگی راهی مسابقات 50 آور جام جهانی وستندیز شد و در این مسابقات از میان 16 تیم مقام 4 را به دست آورد. تیم های ملی زیر 19 سال تمام رشته های ورزشی حامی تیم ملی بزرگسالان به شمار می روند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن امروز اعلام کرد که تصاویر اقمار مصنوعی نشان دهنده آمادگی های احتمالی برای یک رسم گذشت نظامی در کره شمالی است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، انتظارها این است که کره شمالی احتمال دارد پیشرفت های نظامیش را به نمایش بگذارد، راکت های بیشتر را آزمایش کند. همکارم جعفر احمدی که این موضوع را دنبال کرده امین حالا در استودیو با من است. آقای احمدی خوش آمدین. در مورد بیشتر چه می‌دانید؟
تشکر. چند صد پرسنل در حال آمادگی در یک مرکز آموزشی رژه موسوم به مریم در پیونگیانگ دیده شدند. روزنامه 38 نارت گزارش داده که پرسنل نظامی در جای گرده هم آمدند که معمولاً رژه های نظامی برگزار میشه. بیش از 240 بس در نزدیکی این محل متوقف شدند، اما هیچ نشانه از تجهیزات نظامی بزرگ از جمله میزایل های بالستیک کوریا شمالی گزارش نشده. روزنامه 38 نارت گزارش داده که آمادگی ها نشان می‌دهد که یک رویداد به اشتراک شمار زیاد مردم در راه است. یک روز پیش از این گزارش شبکه خبری NK نیوز که مقرش در سیول است و رویدادهای کوریا شمالی را تحت پوشش قرار می‌دهد، به نقل از منابع آگاه و با توجه به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که این همه آمادگی های احتمالی برای یک رسم و گذشت نظامی را نشان می‌دهد. با گزارش NK نیوز آمادگی ها مشمول پرواز جت ها بر فراز پیونگیانگ و ساخت و ساز ها برای رژه در مرکز آموزشی از اواخر ماه جنوری آغاز شده. این همه در حال است که کوریای شمالی تصمیم دارد از 80مین سال روز تولد کیم جونگ ایل، پدر در گذشته کیم جونگ اون، رهبر این کشور در 16 فوریه یاد بود کند. همچنان قرار است که 110مین سال روز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار کوریای شمالی، در 15 ماه اپریل جشن گرفته شود. هر دو تعطیلات بزرگ در کوریای شمالی اند و اغلب از چنین فرصتها برای اجرای رسم و گذشت های نظامی استفاده میشه.
سپاس از شما آقای احمدی که جزئیات بیشتر را در مورد آمادگی ها برای یک رسم گذشت نظامی در کوریای شمالی با ما و شنونده ها در میان گذاشتید.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان کار روی مسوده طرزالعمل مشترک اقتصادی بنادر را آغاز کرده است. این وزارت در خبرنامه گفته است در نشستی که به همین منظور میان وزارت تجارت و نمایندگان دیگر وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه برگزار شده بود، بحث روی مسوده طرزالعمل مشترک اقتصادی بنادر زمینی و هوایی صورت گرفت. مسئولان در این وزارت این طرزالعمل را در زمینه حل و فصل مشکلات و ایجاد تسهیلات در فعالیت‌های تجارتی مهم خواندند. خبرنامه افزوده که در این نشست نظریات نماینده‌های وزارت‌های مربوطه جمع‌آوری شده و نتیجه نهایی آن در آینده نزدیک شریک ساخته خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستار امضای تفاهمنامه تجارتی میان ترکیه و افغانستان شده است. یونس محمد، معاون اول هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت در نشستی که دیروز میان مسئولان این اتاق و اتشه تجارتی سفارت ترکیه برگزار شده، در مورد روابط تجارتی و سرمایه گذاری های مشترک و ایجاد تفاهمنامه تجارتی میان دو کشور بحث صورت گرفته است. به گفته آقای محمد، مسئولان این اتاق با در نظر داشت تجارب دو دهکار مشترکشان با کشور ترکیه گفتند که فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری این کشور در بخش های استخراج معدن و سرکسازی در افغانستان فراهم خواهند کرد. او افزود در این نشست بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای صدور ویزا به تاجران نیز تاکید شده است. معاون هیئت مدیری این اتاق گفت اتشه تجارتی سفارت ترکیه مقیم در کابل ضمن وعده بر حل این مشکلات گفته است که بازرگانان ترکیه علاقمند سرمایه گذاری مشترک در هر دو کشور هستند. و حال هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 92 افغانی و 16 پول، یک یورو 103 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 118 افغانی و 83 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 91 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 97 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1095 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 526 افغانی.
حال استدیو را برای لحظات به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم تا گزارش های جالب تفصیلی و پیام های را پیشکش کند که شما به رادیو آزادی ارسال کردید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. تا لحظه های دیگر.
همین کمک هایی که به صورت می گیرن برای مسکینا و غریبا، اینا هیچ وقت به ایران نمی رسن.
همچنان از واکنش ها در مورد گزارش های اخیر درباره بازداشت چند فعال زن از سوی طالبان به شما می گوییم.
حالا که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را می برن، ایخو اصلا عمل کرده اسلامی نیست.
اما پیش از آن، از روزی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن، برخی از معلمان که دختران بالاتر از صنف ششم را آموزش می دادند بیکار شدند. کریم رحیمیار یکی از آنهاست. او در مکتب در شهر کابل به دختران صنف هفتم تا دوازدهم بیولوژی درس می داد، اما او حال شمار از دختران را در خانه کراییش در کابل آموزش می دهد. خانم رحیمیار از وضعیت ناگوار اقتصادی که دامنگیر شده هم شکایت می کند. فرشتنگاه با او گفتگو کرده و اول پرسیده که چند شاگرد دارد.
تقریبا ما دو تایم 25-25 نفر شاگرد داشتیم، 50 نفر شاگرد داری خود را از صنف 7 الی 12 رفت، دو تایم اینا درس میتم. این دخترک ها یک روز مدرسه میستن، از روی مدرسه مرا زیاد گریه کردن، او گریه های از اونها هیچ فراموشون نمیشه، تا وقت رفته را مشکلشون میریخ. ولی باز ما شما ناراحت نباشه، خیر روز ما زیاد تیر کردیم، از این روزها ما وقتای زیاد کردن نجیب هم خسم 6 ماه 7 ماه در مکتب نمیرفتیم، با اثر راکت آن که میخود مکتب های ما از باز میموند. می شما خیر است، ما درس می تونید تا این وقت که شما مکتبتان شروع شده، یکی دیگر هم می بینین و روحیه می گیرین و یکی درستان پس می بینم، مهنگی می کنم برای شما که درستان باید پیش برم.
آیا این دخترها را شما در بدل پول درس می تین یا رایگان؟
بلکل رایگان است و از تایم سوده که من سی سو درس می تونم و چون تایم پیش نکی با سی سو درس می تونم کاملا رایگان، اگر خانیم از خودم در قسمت یزی برای شما در بکتر ما رایگان تدریس می کنم.
زمانی که مکاتب برای شاگردای بالاتر از صنف ششم در افغانستان در بسیاری از ولایات مسدود شد، بسیاری از معلما شکایت کردند از اینکه معاشاتشان برشان نرسیده و با مشکل اقتصادی دچار هستند. شما خودتان یک معلم هستین، در این مورد چی گفتنی دارین؟
بلکل منصبایی که شکایت کردن در خیش اصلا مایشان منصبا درشت نداره، فقط ماش بود، ماشان که حساب شده فکر کنید که تمام خانه و تمام اولادا کرای خانه تمام اصلا به دوش یک معلم صاحب است، اگر برادر است یا خواهر. پس این ماشم چیزی نبود که والا یک ما بگیرن و یک دوسته ما خرچ بگیرن، چیزی بود که تا ما آینده اینا میخوردن قرض میکنن یا چی براخر پس میدنم قرض هم پوره نمیشد.
اگر از زندگی خود بگوین استاد که شما در این وضعیت در این حدود شش ماهی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، زندگی شما چقدر تغییر کرده؟ بر زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده؟
زندگی خودم قسمی است که ما کرای خانه میتیم، کمی ولی از کرای خانه هشت مانو موش سر کرای خانه مونده، ولی هیچ چیز خانه نمونده. حتی ما به خاطر برق شیزار و سولار گفتم امور هم باز دوباره سودا کردم و ما در از امارات اسلامی هیچ خودم خاطر خوشم نداریم، به خاطر از اینکه اگر موشه معلمین میپرداختن به وقتش و یایی که مثلا مامی مواد غذایی قیمت را پایین میآوردن، دوچند دو برابر از این بلند شد و زندگی مردم به تنگ شده. تنها از منی است و معلم صاحبا.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در یک ماه اخیر خبر ناپدید شدن تمنا، زریا پریانی، پروانه ابراهیمی خیل، زهرا محمدی و مرسل عیار از بخش‌های مختلف کابل منتشر شد که واکنش‌های را هم در درون افغانستان و هم در بیرون از افغانستان به همراه داشت. فعالان زن میگویند که در اعتراض‌های عدالت‌خواهانه اشتراک کرده بودند. همکاران زنان بازداشت شده مدعی‌اند که حکومت طالبان این زنان را بازداشت و ناپدید کردند، اما طالبان این سخنان را نمیپذیرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراض‌های پیهم با شعار نانکار آزادی به جاده ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می‌داند، هرچند طالبان تاکنون درباره این بازداشت‌ها پاسخ روشنی نداشتند. سلسله بازداشت زنان و دختران معترض با نشر ویدیویی توسط تمنا زریا پروانی از لحظه‌ای که به گفته او افراد طالبان شب هنگام برای روبودن او و خواهرانش به دروازه خانه‌شان می‌کوبیدند، هویدا شد. تاکنون از بازداشتگاه‌های شماری از دخترانی که گرفتار شدند، سرنخی در دست نیست. طالبان هم با وجود انتقادهای تند مردم و جامعه جهانی، تاکنون در مورد جای نگهداری این زنان و دختران حرفی نزدند و در مواردی از بازداشت آنان انکار کردند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی می‌گویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند، اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می‌زنند. ادعایی که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت، عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان، میگوید
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین، نه کدام بندیخانه زنا دارین؟ شما این خانم‌ها را کجا میبرین؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه، یک تن از زنان معترض، ادعا دارد که حتی شاهد دست‌اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت
در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، این خو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانی است.
باور شماری از فعالان سیاسی هم بر این است که طالبان با استفاده ابزاری از دین اسلام پا بر گلوی زندگی و حقوق انسانی افغانان گذاشتند. شکری بارکزه، یک تن از آگاهان امور سیاسی و فعال حقوق زن، میگوید طالبان بیشتر از آنچه را که میگویند کاربرد ابزاری و تجاری میکنند. خانم بارکزه در گفتگو با رادیو آزادی گفت
از سالیان زاد در افغانستان دین به عنوان یک حربه وسیله رسیدن به قدرت سیاسی، اندوختن پول و سرمایه و استبداد استفاده شده.
با این همه شینکه کروخیل، یک تن از اعضای پیشین ولسی جرگه، با اشاره به بودن کارمندان زن در عرصه‌های ملکی و نظامی در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت
نمی‌فهمم که چرا طالبان مخالف بعض وظایف اصلا با درک کرده باشند، در صورت که خودشان بعض مسائل را آنقدر جدی می‌گیرند و دیر بدانند که مراکز سلب آزادی‌هایی که مربوط زنان میشن و یا زنان در اونجا نگهداری میشه باید که زنا در مدیریتش و در محافظتش شامل باشند، نه اینکه توسط آقایان، و این باید این موضوع را بسیار جدی بگیرند.
از چند روز به این سو تلاش کردیم پاسخ مسئولان مربوطه حکومت طالبان را در مورد این اتهام‌ها و انتقادها داشته باشیم، اما همراز خلیل سخنگوی استخبارات، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان ناظم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد نشدند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما یک از معلمین ارسوالی ارگو می باشم. تقریبا 8 ماه می شود که ماشمان داده نشده. ما چه قسم کنیم؟ ما گشنه و تشنه دایجا و بر مقامات بالا پیام مرا برسانیم که ماشمان را بدهد.
سلامت تماس ما از ارسوالی بالا بلود. از کریه سید آباد. همه کمک ها که همه میاد مثلا به پشت بازار بنام سید آباد یک قریه هست که 60-70 خونه یک مچکی داره. چند وقت که میخواه اصلا به اینا کمک میاد، نه کسی متوجه میکنه، نه به اینا فکر میکنه که یک کسی رایی کنه، یک سروی کنه و داخل از اینا معیبی زیاد داره. از این فرمان گپ بدارم. این مردم که به غیر این کمک‌ها را توضیح میکنه کلگیش برای یک شناخت برای جدر برای چی میکن هیچ حساب معلوم نیست، خانه به خانه توضیح نمیشه، اکثریت مردم وضعیت خراب است.
رحمت الله هستم، باشنده ولایت هرات. تشکر میکنم از زادوی آزادی همین کمک هایی که به صورت میگیرن برای مسکینا و غریبا، اینا هیچ وقت به ایران نمیرسن.
شماره پیامگیر ما 00-02-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت آنها بسپارد. این در حال است که بحث ها روی وضعیت افغانستان در سازمان ملل متحد وجود دارد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا در مورد سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان اطمینان حاصل کنند. آقای گوتریش در توییتر خود نوشته که او عمیقا نگران سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان است. واشنگتن بار دیگر به ایران هشدار داده که زمان برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 در حال تمام شدن است و اگر در ظرف چند هفته آینده توافقی به دست نیاید، به گفته واشنگتن برگشت به این توافقنامه تاریخی ناممکن خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در مکالمه تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در مورد ذخایر انرژی و تحولات در شرق میانه از جمله ایران و یمن گفتگو کرده. و لستروس وزیر خارجه بریتانیا امروز با سرگئی لاوروف همتای روسیش ملاقات میکند. این در حال است که دور جدیدی از تلاش های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش ها در مورد افزایش نیروهای روسی در نزدیک سرحد با اوکراین آغاز شده. غرب از احتمال تهاجم روسیه بر اوکراین نگران است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، من ژکفر احمدی هستم. خوش آمده. طالبان پس از تصرف کابل در ماه آگست پارسال گفتند که امنیت تقریبا در سراسر افغانستان برقرار شده، اما شماری از زنان میگویند که در افغانستان زیر سلطه طالبان آنها مسئول نیستند. آنها با اشاره به آنچه بازداشت و ناپدید شدن چند زن فعال و معترض از سوی طالبان خواندند، از حکومت طالبان میخواهند که به امنیت زنان توجه کند. در یک ماه اخیر خبر ناپدید شدن تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی و مرسل ایار از بخش‌های مختلف کابل منتشر شد و واکنش‌های جهانی را برانگیخت. آنها در تظاهرات به گفته خودشان عدالت خواهی اشتراک کرده بودند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به گونه فزاینده در مورد سلامت فعالان زن ناپدید شده در افغانستان نگران است. در صفحه فیسبوک دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز به نقل از آقای گوترش گفته شده که چندین زن ناپدید شدند و هفته هاست که از تعدادشان هم خبری نیست. در ادامه آقای گوترش گفته که قوی ان از طالبان می خواهد که مسئولیت زنان را تأمین کنند تا زنان بتوانند به خانه هایشان بازگردند. همکاران این زنان مدعی اند که حکومت طالبان زنان را بازداشت و ناپدید کرده، ادعایی که سخنگویان طالبان رد می کنند. پس کیها این زنان را ربودند و چرا؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در برنامه امروز شکست سکوت می پرسیم. دو مهمان داریم، صاحبه رحیمی از فعالان حقوق زن و شفیقه سایس که با عنوان سارنوال تحقیق در لوی سارنوالی کار کرده. مهمانای عزیز خوش آمدین. خب خانم رحیمی، در این شک نیست که پس از گذشت چند ماه
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، از میزان انتحار انفجار در گوشه های مختلف کشور به گونه چشمگیر کاسته شده و حتی میشه گفت که متوقف هم شده، با استثنای چند رویداد مرگبار که مسئولیتش را داعش پذیرفت. اما شما زنان را در حال حاضر در افغانستان چقدر مسئول می دانین؟
با عرض سلام و به شما و شنونده های محترم تشکر میکنم. ببینین، واضح بر همه که پیش از اینکه طالبا بیه امی انتحار و انفجار و نامی طرفی چی کسایی بود، اینا حتا خودشان مسئولیت امی انتحار و انفجار را گرفتن بعد و حتا سخنگوی وزارت امور داخلیشان گفتن که بر ما خودم فرقی نکرد که اونا در انتحاریشان افراد بیگانه افراد غیر نظامی کشته شد یا که اونا در مساجد و در مکانهای عمومی انفجار انتحار کردن و حتی به خانواده‌های اونا تقدیر صورت گرفت. خب یک مسئله. مسئله دومی که زنان مسئولیت ندارن. زنان وقتی که از حقوق اولیشان، از حقوق انسانیشان محروم ساخته میشن، پس تو میتونن اونا مسئولیت داشته باشن وقتی که با زور و جبر از طرف اینا روبرو هستن. به درس اینا ممانعت میکنن، به کار زنان اینا ممانعت میکنن، حتی در حکومت یا در کابینه طالبان اینا وقتی که ادعا میکنن که به زنان حقوق میتن، پس حتی خوب نشان بدن در کابینه زنان، در کابینه ببخشید طالبان کدام بله. زنی است که اونجا کار میکنه؟
خانم رحیمی، خب به اساس گزارش رسانه های معتبر جهان، روزهاست که خانواده های چندین زن از جمله تمنا، زریا، پریانی، پروانه، ابراهیم خیل، زهرا محمدی، مرسل، عیار و چند زن دیگر منتظر دیدن دوباره عزیزانشان هستند. طالبان گفتند که این زنان را بازداشت نکردند. پس به نظر شما کی در پیوند به ناپدید شدن این زنان مقصر است؟
خب طالبان قسمی که دیده میشه دورنگی در گفتهاشون دیده میشه، یکی که با مردم داخل افغانستان یک چیز میگن و با خارج از افغانستان با خارجی ها اصلاشون با فرق میکنن. دیده میشه که در اینجا بعض دومت ها با زنان مترس بسته میشه و گفته میشه از طرف طالبان، ولی امی سخنگوی طالبان در نشست و اصلاح وقتی که او در خاموش از اونو خواستن که تلفونتان بپردارین و بر کابل زنگ بزنین و زنان معترض را رها کنین، چرا اونو اونجا انکار نکردن؟ خب اونا حتی گفتن که این کار از طرف بعضی از زیردستانشان که بسیار عصبانی و احساساتی هست صورت گرفته. خب اینا وقتی که باز زیردستانشان حکومیتی ندارن، پس چطور میتونن حکومتی را تشکیل بدن؟ چطور میتونن به زنان یا به دیگه مردم کدام کاری بکنن؟
بله، اما زنهای دیگه هم به این باور هستند که طالبان در بازداشت و ناپدید شدن این زنان فعال دست دارن و دخیل هستن. سوال مطرح میشه که خب شما و همکارانتون از کجا میدونین که طالبان این زنان را با خود بردن؟
بله، اولی که طالبان در نشست‌های خارجی این مسئله را رد نکردن از طرف خودشان، و دومی که اینا مستقیم مسئولای گروپایی که در قسمت مسئولای گروپای اعتراضی زنان و جنبش‌های زنان امروز به طور مستقیم و حتی بسیاری از اعضای از این گروه ها به طور مستقیم از طرف طالبان اخطاریه داده میشن، به طور مستقیم به تلفنشان زنگ میاره و از طرف طالبان گفته میشن که باید این فعالیت های تانه بند کنین و به خانواده های از اونها حتی تهدید خطها روان شده. پسی واضح است و کسی پوشیده نیست که طالبان را بودن یا بودن این دختره را بازداشت کردن. و همچنان مسئله دومی است که ایت کسی نمیگه که من دوز هستم، بباسه این دوز نمیگه که من دوز هستم.
بله، تشکر. خب تا حالا شفیقه سایس مهمان دیگر ما بنابر مشکل فنی در برنامه با ما نیست. کوش میکنیم مهمان دیگه هم داشته باشیم. زهره امیری از فعالان حقوق زن همین حالا در برنامه با ما پیوستن. خانم امیری خیلی خوش آمدین به برنامه شکست سکوت. موضوع اصلی مورد بحث ما امنیت زنان در افغانستان هستند. شما میفهمین که طالبان پس از تصرف افغانستان مدعی شدند که تقریبا امنیت در سراسر کشور برقرار شده، اما سوال مطرح میشه که چند زنی که از هفته ها به این سو خبری از اونا نیست را کی با خود برده و طالبان در این قسمت چه مسئولیت دارن؟ چیست تبصره شما؟
برای من که سرشت مرد زن را یک سان آفریدد اومدد دارم
خانم امیری با مذرت پیش از اینکه کیفیت صدای شما خوب نیست، مشکل فنی ظاهرا وجود داره، میشه اگر کش بکنین مشکل رفع شد؟
صدای مداریم شما؟
صدای شما شنیده میشه اما یک مقدار اذیت کننده است، اما صدایی که پخش میشه در پهلوی صدای شما فکر میکنم تلفونتان گوشکی، اگر استفاده میکنین او را لطفا بیرون کنین، شاید مشکل حل شد.
باشه درسته.
نه خیر نه خیر، اگر گوشکی استفاده میکنین لطفا گوشکی را بیرون بیارین.
فکر میکنم
بله صدای شما را میشنویم، مهربانی کنین ببینیم که مشکل چطور میشه، حل میشه یا نه؟
صدای ما دارین فعلا؟
بله صدای شما را میشنویم، اما لطفا گوشکی اگر استفاده میکنین گوشکی را دور بکنین که یک مقدار اخلال میکنه برنامه ما را.
بله 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 گوشکی را کنار گذاشته. از سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های رادیو شما. سوال را عالی را پرسیدن، ولی متاسفانه ما در این چند وقتی که دوستای ما که در نهزد خودجوشانی زنان معترض افغانستان که اینا هفته ها هستن که ناپدید شدن، اصلا اطلاعشان در دست نیست، واقعا یک موضوع نگران کننده هستن. زنان افغانستان بعد از این که رژیم سیاسی افغانستان تغییر کردن، اینا حقوقشان برپا شد و حقوق اولویشان از دست دادن. متاسفانه اینا برای دادخواهی حقوق اولویشان و جهات بر آمدن و صدای عدالت خواهی و اعتراض بلند کردن که صدایشان به جامعه جهانی رسانده شوند که زنان افغانستان بعد از 20 سال باز به همون قرون وسطا رفته و حقوق اولویشان برشان داده نمیشه. اما این که این زنان معترض شب هنگام و در حریم خصوصیشان تجاوز شد و اینا را شب هنگام از خانه هایشان بردن و هنوز هم اطلاعشان در دست نیست، خانوادهشان نگران هستن و زنان افغانستان از اینا پدید شدن بانوان مدرد واقعا نگران هستن.
با مذرت فکر میکنم مناسب خواهد بود اگر ما شما از طریق واتساپ به همی تماس خود ادامه بتیم. همکارم بر شما از طریق واتساپ دوباره زنگ میزنه، شما لطفا باز با ما بمانین. برمیگردیم به شما خانم رحیمی. زهرا محمدی پیش ازی که در اوایل ماه فبروری از دفتر کارش از معاینه‌خانه‌اش در کابل ربوده شوه، در 27 جنوری در برنامه شکست سکوت رادیو آزادی چنین گفته بود. نهادهای مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند که در قسمت رهایی چند زن اقدام کند. طالبان به خاطر آنچه بازداشت زنان خوانده شده مقصر دانسته شدند اما نمیپذیرند. طالبان مدعی‌اند که با روی کار آمدن حکومت آنها در افغانستان امنیت سراسری تأمین شده. سوال اینجاست که در افغانستان زیر سلطه طالبان زنان را کیها را بودند؟ حکومت طالبان برای رسیدگی به این قضیه چه کرده و چه مسئولیت دارد؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان. خب با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا میشه از صدای زهرا محمدی را بشنویم.
از سرنوشت تمنا زریاف پریانی و پروانه ابراهیم خیل اصلا اطلاعی در دستن داریم و فقط با خانواده هاشون که در ارتباط هستیم، خوصاً برادر پروانه چون این گفته که در ناحیه نوی امنیتی کابل پروانه یعنی اسیر است و به حد ضرب و شتم شده، به حد شکنجه شده که اصلا چیره شناسایی نمیشه و پروانه زریا پریانی تلفنش هم دست امارت اسلامی است، یعنی دست استخبارات شون است و از طریق تمنا میخواهند که پیدا دسترسی پیدا کنند به دیگه دختر محترم.
اما این اطلاعات چقدر میتونه موثق باشه؟
خبر خو موثق است، تمنا با یک درایت، با یک هوشیاری و جسارتی که انجام داد و ای که ویدیو یعنی در دقایقی که او را میبردن به طرف حوزه امنیتیشان، او این جرأت کرد که یک ویدیو از خود داشته باشه و با او را با ماش نیوز شریک کنه. تصویرش همگانی شد، ویدیوش با وجود از اینکه چقدر برچسب به او زدن که ای که ویدیو خود ساخته است که هیچ کسی با روی خود بازی نمیکنه، با او بازی همسایه او را تایید کردن، همسایه و گارد ساختمان این گپ را تایید کرد که 10 نفر از استخبارات امارت اسلامی به دنبال پروانه، البته بعد از ساعت 9 شب آمدن و حمله ور شدن، با وجود این که اینا از اسلام صحبت میکنن، دخترها بله. بدون محرم با پدر و مادرشان در خانه وجود نداشته، دخترها را بردن همراه خواهرش و تا حالی هم اقرار نمیکنن که پیششان از
خانم امیری. میدانیم شما که زنان مثل زهرا محمدی که صدایش را هم شنیدین بگونه فعال در تظاهرات به گفته خودشان عدالت خواهی سهم داشتن، بازداشت یا ناپدید شدن اینا چقدر میتونه به اعتراضایشان ارتباط داشته باشه؟
واقعا ناپدید شدن بانوان معترض و خصوصا پروانه جان و تمنا زریاب که خیلی وقت میگیره، اینا واقعا بر روح و روان زنان افغانستان تاثیر منفی کرده، چون وقتی صدای عدالت خواهی خاموش میشه و از طریق یک گروهی که میخواه عدالت حرفشان و حکومتشان پایداری یک حکومت اسلامی هست، من فکر میکنم در کجای از اسلام و در کجای از حقوق الهی را گفته که زنان به خاطر ای که حکومتشان پابرجا بمانند اینا را شب هنگام از خانه هایشان ببرن و مورد شکنجه قرار بدن و اینا را صدایشان خاموش بکنن. من فکر میکنم اگر امارت اسلامی میخواین یک حکومت همشمول و پایدار داشته باشه، حقوق زنانه و خصوصا تمنا و پروانه و خانمای دیگری را که بردن، من فکر میکنم که تنها پروانه و تمنا نیست که اینا را به اسارت گرفتن، تعداد بانوان زیاده هستند که از آوانی که صدای اعتراض و بلند شد، خانمان زیاده با ما در یک جمع بودن که اینا خواهش میکنم صدای عدالت خواهی را بلند کردن، اما امروز در اسارت هستند و گروه طالبان هم اصلا از صحتمندی اینا بر ما چیزی نمیگن. واقعا جای نگران هست.
خب ما با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم موضوع مورد بحث برنامه امروزی را در میان گذاشتیم. آقای مجاهد به ما گفت که تلاش میکنن معلومات را از اداره های امنیتی به دست بیارن و افزود تا زمانی که به معلومات اصلی دست نیابن تبصره کردن نمیتونن. اما آقای مجاهد در سوم فبروری، درست روزی که خبر بازداشت و ناپدید شدن زهرا محمدی و مرسل عیار در کابل رسانه‌ای شد، در برنامه در امواج آزادی در باره موارد ناپدید شدن زنان و دختران در کابل چنین گفته بود.
این خانم ها رو که شما نام بردین که گرفتار شده، به این مورد بیان داره، ما تا بالا نتونستیم که دقیق کنیم که واقعا کسی گرفتار شده باشه و یک راپوری رو هم مچم خدا کنه درست نباشه. به ممی چند ساعت دست ما رسید که بعضی از خانم ها دستور گرفتن از بیرون که تلفن های خود را خاموش کنن، در خانه های خود را یک نوع پت بکنن و باز ادعا کنن که گرفتار شدن تا زمینه بیرون رفتن از کشور برشان فراهم شد، چند روز بعد بگوین که رها شده ما میگریزم از افغانستان زیر تهدید هستیم. این هم یک راپور بود که به ما مواصلت کرده از این. من نمیتونم دقت 100% تایید کنم ولی یک شایعه بود. به صورت ما هم تلاش میوردیم که چطور ممکن است خانم‌ها گم میشن و ناپدید میشن و باز هیچ اداره امنیتی هم ما که از چند روز است که استخبارات را و همچنان وزارت داخله که مسئولیت داره در مورد تمام ارگان‌های شما تب و تلاش کردیم، سرنخی پیدا نشد. استراتژی امارات اسلامی افغانستان نیست، ولی ما تلاش میکنیم که جو عاملین شاید دیگری هم باشه که از این موقعیت سوء استفاده بکنن یا به نام خانما و گرفتاری خانما یک نوع مشکلات را به حکومت ایجاد کنن. در این تلاش هم هستیم. باید بگیم که اگر از طرف امارات اسلامی افغانستان خانما گرفتار میشه، با آنها هرگز وضعیت نادرست نخواهد شد.
خب خانم رحیمی، شما حرفای آقای مجاهد را شنیدین. به نظر شما حکومت طالبان در قبال تأمین امنیت شهروندان به ویژه زنان و دختران مشخصاً تا چه حد مسئولیت داره و مسئول است؟
خب اول خب عنوان یک زن اعتراض کننده که بارها دیدیم که سری دخترها در گروه ما و همینطور در گروه جنبش ها مورد تهدید طالبان قرار گرفتن، ایش توقعی ندارم از طالبان. بله بازم چون اینا فعلا رهبری یا حکومت را در دست خودشان دارن و زور از به هر صورتی، پس جوابگو هستن، پس نهاد یا کسی که مسئول است جوابگو هست اینا هستن. و مسئله دومی هست که طالبان بسیار قضایای دیگر هم اصلا جوابگو نبودن. مثلا خانم آرزو وقتی که ادعای تجاوز از طرف طالبان توسط از او صورت گرفت و رسانه شد و بعد امی خانم آرزو به قتل رسید و این موضوعش اصلا رسانه شد و بعد خاموش شد و زینه آمد و پس خاموش شد، هیچ کسی قضیه از او را بررسی نکرد و حتی خود طالبان گفتن که یک محکمه علنی دایر میکنند ولی هیچ کس محکمه علنی از اونا را مشاهده نکرد و هیچ کس شاهد از اونا بود.
تشکر. خب خانم امیری، شما هم حرفای آقای مجاهد را شنیدین. یک استدلالی است که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان کمک کرده تا زنها و دخترها از افغانستان فرار بکنن. چیست تبصره شما؟
خب من فکر میکنم یک ادعای هستن زمانی که اینا نتونن امنیت جانی هر فرد را تضمین بکنن. اینا حرفای من فکر میکنم آقای مجاهد حرفایشان طوری است که میخواین بهانه را به دوش خود خانمای معترض بردن یا بیاندازن، به خاطر از اینکه هیچ زنی نمیخواد و هیچ فامیلی نمیخواد که داغ دوری فرزندانش داشته باشه. مثلا خانواده پروانه مادرش در وضعیت هست که اصلا خودش را کنترل کرده نمیتونه و برادر و خواهرش همچنان و از تمنا هم همین طور است و خانم های دیگری که هیچ وقت نمیخواد که عزیز دلش در یک وضعیت باشه و اینا بهانه به خاطر خروج از کشور داشته باشن. من فکر میکنم که اینا کارشان یک دعا هست که میخواین قضیه را به دوش خود خانمای معترض برتن و در حالی که این خانم‌ها به خاطر حقوق زنان افغانستان اینا صدا بلند کرده بودن و هدفشان بیرون رفتن از کشور نبود و اگر می‌خواستن اینا بیرون از کشور شوند در طول چند سال که اینا زحمت کشیده بودن و یک پروفایل از خود داشتن اینا میتونستن که بیرون از افغانستان شوند. اینا در کنار زنان افغانستان ایستاده شده بودن که می‌خواستن حقوق اولوی زنان افغانستان که دارد به نابودی گرفت میشه و صدای زنان افغانستان خاموش میشه، اینا صدایشان به گوش جهانیان برسانن که اگر اینا را حکومتشان شما به رسمیت میشناسین اینا زنان افغانستان دارد به اسارت میکشه. حالا من فکر میکنم اگر آقای مجاهد روی حرفش بیسته، اولا که یک ناماهنگی در سکتور امنیتی اینا وجود دارن. چطور وقتی که شما زنان افغانستان و غیرت افغانی را حکم نمی کنه که شما زنان افغانستان از خانه هایشان ببرین، نه غیرت افغانی و نه هم شریعت این را حکم می کنه که زنان به اسارت بگیرین، و ضمناً اگر می خواین که یک حکومت پایدار بسازن زنان معترض رها کنن و به گفته هایشان صادق باشن و شریعت محمدی را و عدالت عمری را به اون نحوه که بودن اینا بر مردم تامین کنن.
خب خانم رحیمی، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده بر زنا، دختران و حقوق بشر افغانستان به تازگی گفت که بازداشت‌های به گفته او غیر عادلانه در افغانستان باید متوقف شود. چقدر مهم است که طالبان همچون درخواست‌ها را جدی بگیرند به نظر شما؟
خب طالبان باید خودشان هم فهمیدن تا جایی که با قضیه زنان روبرو هستن و زنان اعتراض کردن و زنان از حقشان نمیگذرن و همچنان بسیاری از جامعه حقوق بشری در جهان برای زنان دادخواهیشان را میکنن و صدای اونا را میشنون و جدی میگیرن. طالبان مجبور هستن به خاطر از اینکه حکومتشان را تشکیل بدن، یا واقعا اگر میخواین کدام حکومت اسلامی که اونا خودشان میگن بسازن، پس باید زن را یا حد نکنن از جامعه. چی ضرورتی هست به زن از جامعه؟ چرا در کابینه طالبان زن نیست؟ چرا زن ها به هزارها صدها زن از وظایفشان جواب داده شدن در حال که در بستهای بسیار بالای اونا با تجربه و درسهایی که اونا داشتن وظیفهشان میکردن، چرا جواب داده میشون و یا چرا از حق آموزش برخوردار نیستن؟ و همچنان گزارش هایی که از ولایت با زنهای دیگه که ما گفتگو کردیم، این قسمی که در کابل با زنان برخورد صورت میگیره بسیار وحشیانه و بسیار خشونت آمیز در ولایت است. اونا اجازه ندارن که بدون چادری که اصلا در اسلام نیست، در فرهنگ نیست، اونا از خانشان بیرون شوند.
تشکر از شما. خب خانم امیری، امروز انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفت که نگران هست در مورد سلامت فعالان زن ناپدید شده در افغانستان و از طالبان قوی خواست که مسئولیتی زنان را تأمین بکنن تا بتانن به خانهایشان بازگردن. این همه فشار چقدر بر رهایی و پیدا شدن این زنان کمک خواهد کرد به نظر شما؟
خب اینا اگر واقعا میخواین بالای طالبان و گروه امارت اسلامی بقبولانن که اینا را به رسمیت بشناسن و فشارهای وارده بالای اینها طور باشه که حقوق زنان افغانستان باید مسئول باشه و دیگر هیچ زنی مانند پروانه و تمنا به اسارت کشانیده نشوه و اینا را روی یک استراتژی جدید اینا کار بکنن و دیگر نگذارن که هیچ زن افغان قربانی جامعه مرد سالاری شوه که بنام دین، بنام فرهنگ اینا را صدایشان خاموش میکنن و امروز به اسارت میگیرن. من فکر میکنم که گروه امارت اسلامی هم از این طریق میخواید که جامعه جهانی را وا بداره که اینا را به رسمیت بشناسن، فشار روی خانم ها متاسفانه در جامعه یا در جهان سوم طوری هست که با استفاده از زنان میتونن خواسته هایشان تحقق پیدا بکنن و اگر از این طریق بتانن که حکومت استبدادی و حکومت که استبداد و ظلم هست اینا را بخواین بقبولن، از راهی که از کودکان استفاده میشه، از زنان استفاده میشه، من فکر میکنم که جامعه جهانی باید در این قسمت توجه جدی و سازمان ملل هم توجه جدی داشته باشن که ما یک طرف مردم افغانستان با فخر دست پنجه نرم میکنه و از یک طرف دارد دختران این سرزمین که بنام غیرت افغانی در نام هست و تاریخ 5000 ساله ای که ما داشتیم و فرهنگی را که ما داشتیم، فکر نه جنبه دینی داره نه جنبه فرهنگی داره، اینا را باید بقبولانن که زنان افغانستان به اسارت نکشونن، بگذارن اینا به حقوق اولویشان که تحصیل هست، شغلشان هست که دارد از فقر و گرسنگی مردم فرزندانشان هم میفروشن، این اگر ننگ باشه بر زنان خود دارد دست به گدایی زدن، دست به فروش اعضای بدنشان زدن، دست به فروش دخترانی سرزمین زدن، اینا را باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن و حکومت از اینها را تا زمانی که یک تضمین واقعی از طرف امارت اسلامی نباشه اینها را به رسمیت نشناسن.
بله تشکر از شما صاحبه رحیمی از فعالان حقوق زن و زهره امیری فعال دیگر حقوق زن که در برنامه امروز شکست سکوت با ما شرکت کردین. در این برنامه هم گفتیم که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به گونه فزاینده در مورد سلامت فعالان زن ناپدید شده در افغانستان نگران هست. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. این برنامه را هم در وبسایت ما دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار شما.